اساسی مال شماست، یعنی زمانی که شما بیکار هست سیستمیت و پردازش نداره دوستان دیگه ازش استفاده نمیکنه، اون فضا در اختیار شماست، اما فضای همسایش هم در اختیار دوستان دیگری است.
بله.
اشتراکی اختصاصی اینجوری نیست که همه نیشون رو داخل یک لیوان بکنن، لیوان ها شاید کم باشه اما هر کسی لیوانش سواست برای نوشیدن استفاده. خب ما این چالش رو نداشتیم که خیلی از شرکت ها دارن و خیلی جالب بدونید که اتفاقا توی بازار اومدیم یک حرکتی زدیم و انگوش گذاشتیم روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی و پردازش های گرافیکی و رندر تصویر و پردازش تصویر و الان خیلی خوب زیاد شده و نیازش هم زیاده، گیم و اینها، اومدیم روی اینها بازاریابی انجام دادیم و بهشون گفتیم ببین من یه همچین ابزاری رو دارم، این جی پی یو فارمر رو دارم، بیاید استفاده کنید. الان دو سه تا شرکت هستیم توی کشور داریم این خدمات رو میدیم که خب حالا ما تونستیم منابع بهتری رو در اختیار کاربرامون قرار بدیم. چالش خیلی بزرگیه، مهمترین
مدل زبانی
عرض میکنم میرسم بهش، این جی پی یو رو داستانش رو بگم. یه چالش خیلی بزرگی بغیر از بحث هزینهش، بحث اینه که خیلی ها میان استفاده موقتشون رو میکنن، مدلشون رو میسازن و دیگه دست برمیدارن از استفاده از این. خب هزینه کرده یا یه اجاره سالیانه از خدمات ابری گرفته، بقیهش رو چیکار بکنه؟ اومدیم یه راهکارهایی برای این گذاشتیم توی کسب و کار خودمون و خیلی جالب بدونیم موقعی که مدل‌های خودمون، ابزارهای خودمون رو در حوزه هوش مصنوعی ساختیم، اتفاقا خودمون هم رفتیم روی همین زمین بازی کردیم و از زیر ساخت خودمون استفاده کردیم و به مشتریانمون هم می‌خوایم تست بدیم، دیگه نمی‌ریم در سامانه اونا چیزی پیاده سازی بکنیم، اینجا راحت دسترسی دارن رو فضای ابری و کار می‌کنن. میخوام بگم این چالش رو گفتید چجوری حل بکنید، شرکت ها میتونن سراغ کسب و کارهایی برن که زیرساخت ابری اجاره میدن و از اونا استفاده کنن. در خصوص مدل های LLM، خب LLM های مادر تعدادشون محدوده اما اینا خودشونم خاص منظوره هستن عمدتا، یعنی یک سری از LLM ها یا اون
مدل های زبانی بزرگ
احسن، اینها فقط مثلا طرف در حوزه داده های ساختار یافته کار میکنه، بعضیشون فقط روی کلان داده ها و ساختار نیافته ها کار میکنن، بعضیشون فقط روی حوزه زبان طبیعی من و شما فارسی انگلیسی عربی کار میکنن، بعضیشون روی حوزه محاسبات فضایی کار میکنن و هر کدوم از اینا یه تخصص خاصی دارن. الان هم از این مدل‌های هوش مصنوعی آنلاین که من و شما هر روز داریم استفاده می‌کنیم، برای تحقیق دانشگاهی سراغ یک موتور هوش مصنوعی
می‌ریم،
برای مقاله روی وبسایتمون و شبکه‌های اجتماعی از یکی دیگه استفاده می‌کنیم و عرضم به حضورتون که برای ترجمه از یکی استفاده می‌کنیم و توی مدل‌های مادر هم همین شکلی هست و ایراداتی هم هست چون تولید اینها هزینه داره و بعضن
و دانش خاص
و دانش خاص. فکر نکنیم یه شرکت که اونور آب به منابع پولی نامحدود وصله، اونا هم خیلی هاشون مثل شرکت های ما هستن، یعنی طرف یه بودجه دانشگاهی در اختیارشه یا با پول تیجیبی بودجه کنار گذاشته میخواد این کار رو انجام بده، ممکنه تا یه حدی مدلش رو جلو ببره توسعه بده و یه جای متوقف بشه، اصلا سیاست سازمانش تغییر میکنه بره سراغ محصول دیگه. برای همین مجبوریم ما از LLM های مختلف استفاده بکنیم و در مواقع مختلف. الان کاری که ما
علتی که داره که این سوال رو پرسیدم مانی، LLM هایی که در داخل بتونید این رو پریمیسس و نصب محلی بکنید یا اوپن سورس یا متن باز باشن زیاد نیستن، مثل کوان، مثل دیپسیک و بخش زیادی از LLM های دیگه قابلیت نصب پریمیسس ندارن. میخواستم ببینم شما از کدوم ها بیشتر استفاده کردید.
دقیقا جایی که رسیدم بهش که پاسخ بدم همین بود، ما اومدیم چند تا کار انجام دادیم. اولا مثلا ما LLMی که یک سال پیش و یک سال و نیم پیش و دو سال پیش و سه سال پیش که شروع کردیم محصول تولید کنیم، اصلا با اون چیزی که الان داریم استفاده میکنیم فرق میکنه. یعنی مجبور شدیم یه LLM رو کاملا بذاریمش کنار، یا آپدیت نشده یا کارفرمایان من تنوعشون زیاد شده، من مجبور شدم برم سراغ یه چیز بهتر، بزرگتر، آپدیت‌تر و من هی مجبور شدم و فردا ممکنه که دوباره برم LLM هم رو عوض کنم. اینجوری نیست که الان به شما بگم من دارم از فلان موتور استفاده میکنم، این داستان اصلا ما
نداریم. بالاخره داری از یه موتوری استفاده میکنی.
یه چالش خیلی بزرگی داریم چون ما در کشور بازاری که ما در نظر گرفتیم برای محصولات خودمون در شرکت بازار سازمان‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ و عمدتاً هم شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های بزرگ دولتی هستن. همونطور که شما فرمودید، اینا نیاز دارن هر نرم‌افزاری داخل شبکه بسته سازمان خودش، ایزوله سازمان خودش پیاده بشه که از نفوذ و هک در امان بمونه. خب این یه چالشی برای ما بود. بله، LLM که الان داریم استفاده می‌کنیم، این قابلیت داره که به قول شما آن پرمیسز در اختیار سازمان مشتریمون قرار بدیم. اما بعضن مشتریانی هستن که یا اجازه دارن از فضای اینترنت استفاده کنن برای اون راهکاری که میخوان، یا اصلا میخوان اجاره کنن موتور هوش مصنوعی من رو، داشبورد ساز من رو اجاره کنن.
الان متمرکز
از LLM استفاده کردیم و داریم بهره میبریم دیگه. حالا من بنا به شرایط تجاری اسم نمیارم براتون دیگه، داریم استفاده میکنیم.
چون ببین راستش تو این برنامه ما هدفمون اینه که به کسب و کارها کمک کنیم. یه خورده این نگاه رو باش اوکی نیستیم که در واقع همه جوانب سوال رو، چون سوال قبلی هم همینطوری، این که من از کدوم LLM استفاده میکنم، تا حالا فکر نکنم آرش جان ما حتی یک مورد داشته باشیم که تو این دو سال افراد، یعنی میخوام بگم خیلی بیزینس وایز نرو.
یه دلیل مهمش اینه که اتفاقا خب من به خاطر تبلیغم شده و توانمندی شرکتم رو اعلام کنم، اتفاقا دوست دارم این رو هم بگم. اما داستان اینه که خب ما یه سطح دسترسی اطلاعاتی سازمانی خودمون داریم و من اینکه تو حوزه بازار فعالیت میکنم اجازه ندارم خیلی از اینها رو بدونم و معمولا خود مشتریان هم علاقه ای ندارن که تیم فنی این رو اعلام کنه. دلیلش اینه که اگر اون مدلش مشخص باشه، ما بدونیم مثلا سازمان الف داره از مدل ب در سازمانش استفاده میکنه، کافیه که یک نفوذگری زمان بذاره و مشکلات و مسائل این رو پیدا کنه و در حوزه امنیت آسیب‌های برسونه. این یه مسئله است. و مسئله دومی که
ولی اگر اینجور بود در سطح دنیا، همه شرکت‌هایی که در سطح دنیا، حتی استارتاپ ها، میخوام بگم من میتونم با این موافق نباشم، وقتی که محصولشون رو معرفی میکنن همیشه انجین یا موتور هوش مصنوعیشون اومد. از این سوال بگذریم. خب بقیه فرمایش
ارزم به حضور. و یه دلیل دوم هم که داره اینه که ممکنه ما اصلا فردا سراغ اون LLM نریم. اینم یعنی که ما خودمون ارزم پایستگی نداریم رو این. خیلی متشکرم. بحث خوبه اینجوری باشه که شما موافق نباشی. خب عرضم به حضورتون که پس در حوزه جی پی یو فارم که مسئله و چالش وجود داشت که هزینه بالاش بود، در واقع میتونیم از زیر ساختای ابری استفاده کنیم. در خصوص مدل های LLM هم که عرض کردم که ماشین های مختلفی الان وجود داره و جدای از این که اینها برای استفاده های خاصی طراحی شدن، ممکنه که آپدیتی ندن و شما مجبور بشید به سمت دیگه مهاجرت بکنید و کوچ بکنید. و این خودش اتفاقا یه پویایی توی هوش مصنوعی میذاره. عرض کردم ما خودمون در دو سال سه سال گذشته چندین بار ماشینمون رو عوض کردیم و هی مدلمون هم بزرگتر شد، چون یه سری آموخته ها از ماشین لرن شده قبلی برداشته بود، آموزش دیده شده برداشته بود ورده بود اینجا، اومدیم هی مدل رو بزرگتر کردیم و رنگ و وارنگ این حجم مدلمون رو بزرگ کردیم.
من چون زمان اون روی پایینه، من دوست دارم که به عنوان پیشنهاد بدی که حالا چقدر این داشبورد سازها، تصمیم گیرها در آینده مدیران و تصمیماتی که میگیرن نقش داره و جنبندی بحثتان داشته باشید توی یکی دو دقیقه.
عرضم به حضورتون که موزلی که مدیران دارن اون داده های لحظه‌ای هست و تحلیل های لحظه‌ای هست که بهش نیاز دارن. خب ببین در هر صورت ما انسان هستیم. انسان اولین چیزی که دانشگاه کامپیوتر میرید اینو بهتون یاد میدن که کامپیوتر برای چی استفاده میکنیم؟ سرعت و دقت. حالا شاید ذهن شما سریع عمل کنه اما ممکنه جایی خطا داشته باشه، فراموشی ساطع بشه ازمون. اما ماشین ها این داستان رو ندارن.
یه نکته دیگه هم هستش توی نورولوژی، ما تعداد زنجیره افکار که همزمان میتونیم پردازش کنیم به طور نرمال بین 6 دسته یا 6 رشته تا 12 رشته در حد اکثر هستش، در حالی که این موضوع برای پردازشگرهای کامپیوتری در واقع محدودیتی نداره. درسته مغز ما همین 6 رشته یا تا 12 رشته رو سریع‌تر پردازش میکنه در حال حاضر، نه با اومدن پردازشگرهای کوانتومی، اما چون این محدودیت تعداد رشته فکری رو داریم در واقع اینجا رایانه علاوه بر اون سرعتی که فرمودین
اینجا دقت بالاتر میره، همون عنصر دقت که گفتم وارد میشه، دقت بالاتر میره. مثلا ما توی این دستیار هوشمند مدیران که داریم و داشبورد سازی که داریم، یه موزلی که داریم این است که مدیر یک سری از آیین‌نامه ها و قوانین شرکت رو خونده یا به صورت کتاب داره جایی، اما یه سریش توی ذهنش هست. یه سری کیس های مشابه در مورد اون تحلیلی که میخواد بگیره، اخبار مشابه شرکتش، وضعیت رقباش، وضعیت محصولای دیگه که اینها توی ذهنش هست، اما همه اینها محدوده و همونطور که آقای دکتر بزرگمهری گفتن بخش کمیش ممکنه که در لحظه در ذهن طرف بارگذاری بشه و بتونه تصمیم گیری بکنه. اما سامانه های تصمیم یار، سامانه های تصمیم ساز و سامانه های مثل این داشبورد ساز هوشمند، این میاد به آیین نامه ها و دیتا های مکتوب سازمانت مراجعه میکنه، اونا رو میبینه، یه تحلیلی، یه مدلی از روی اونا میسازه، یه تحلیلی از اونا داره. کیس هایی که در سازمان شما در حوزه حسابداری، در حوزه انبار، عملیات، ترکیب، اینها رو در خاطر میسپاره، در لحظه ازش استفاده میکنه و بر اساس الگوهای پیش بینی میتونه انطباق بده با اون دو بخش قبلی دیتایی که داره، دادایی که داره، و یک تحلیل بهتری از من انسان بسازه، چون بار کردن داده های قبلی در ذهنش بیشتره. این یعنی دقت بالاتری داره میده. وگرنه همونطور که میدونید تمام تلاش هوش مصنوعی اینه که تازه به ساختار ذهن انسان برسه دیگه، اما چون خوب داده ها رو نگه میداره و حجم انبوهتری رو میتونه در لحظه به خاطر بیاره، خب اینجا دقتش از من و شما انسان بالاتر میره. کاری هم که ما تو این ابزار کردیم دقیقا همینه دیگه. ما میایم به انواع و اقسام ساختارهای سازمانه وصل میشیم و آیین‌نامه‌ها و قوانین و اساسنامه و چیزی هم اگه لازم بشه ارجاع پیدا بکنیم به اون هم، و کیس های مشابه در اون سازمانی رو هم میبینیم، پرونده های فروش، پرونده های نمیدونم مالیاتی، هر چیزی که داره لازم این راجبش، اینا رو هم ترکیب میکنیم و میایم یک تحلیلی به شما مدیری که در لحظه به اون داده نیاز داری.
و در واقع هوش به طور کلی چه در انسان چه در ماشین استفاده از تجارب گذشته در حل مسائل جدیده. اینجاست که وجه اصلی شباهت هوش انسانی،
معنی اصلی هوش همینه دیگه، میزان یادگیری و تو پرانتز کاربرد اون در لحظه، اون مثال کلاغی که مثلا معماشو حل میکنه، داره. میزان یادگیریش و در لحظه اون رو کار میبره، دقیقا معنی هوش دقیقا همینه.
برای شما گرم و برای شما و مجموعه روز بهترین ها داریم.
خیلی ممنون، انشالله که موفق باشید.
خب آقای مبین، امیدوارم که راضی شده باشین دیگه، البته میدونم خیلی حرف برای گفتن دارین و انشالله که بتونیم در برنامه های دیگری هم حضور شما رو داشته باشیم در هوشیار. و فکر میکنم، خواهش میکنم، موضوع باز فکر میکنم جای گفتگو داره از زوایای مختلف، و اینکه ممنونم که وقت گذاشتیم به جمع ما اومدیم.
متقابلا خیلی تشکر دارم.
ممنونم. خب یک البته عکسمون رو که گرفتیم با حضور آقای شیار و اینکه حالا جمع بندی خودمون، شما یه خدافظی بکنیم و بعدش بریم.
خب ممنونم،
خدا موفق باشید.
من خیلی متشکرم. من هر دفعه دوستان میبینم، دیروزم پیام دادم به آرش، پیام دادم، هر وقت شما دوستان رو میبینم خیلی خوشحالم و از نظر
ما هم همینطور.
آره، من که دوستانی داشته باشی که همکارت هم باشن و همراهت هم باشن، یه لذت جدا از دنیای دوستی داره. خیلی متشکرم از
شما. ممنونم.
گفتگو با آقای مبینی چطور بود؟
محورهای خیلی زیادی بحث شد تو این برنامه، نقش داده ها، نقش سیستم های ERP و CRM و سیستم های مشابه در جمع‌آوری این داده ها، نقش BI یا هوش تجاری در تحلیل این داده ها، و نهایتاً استفاده از هوش مصنوعی و مدل های زبانی بزرگ برای بهبود تصمیم سازی برای مدیران، که خب مبحثی بود که ما تا الان بهش نپرداخته بودیم آرش، و گفتگوی به نظر من جذابی بود.
جای بحث هم باز داره، درسته؟
خیلی
موضوع گسترده.
خیلی
بله و اینکه خب محصولی رو در واقع توسعه دادن که خب بومی هست و حالا استفاده‌ای که میشه برای مدیران با کمک AI حتی این تاثیرساز هست و موثر هستش
و فضای ابری بله. GPU که در اختیار خودشون و شرکت‌ها قرار میدن.
بسیار عالی،
خیلی هم عالی،
ممنونم، خدا قوت، خدا
بخونیم برای ایران. ایران 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه. با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. صادرات روشی در اقتصاده که بر اساس ارسال کالا شکل میگیره. بشر اولیه به دلیل جمعیت کم و کوچک بودن جوامع نیاز به صادرات نداشتند و تنها از طریق مبادله کالا به کالا نیازهای خود را تأمین می کردن. با افزایش جمعیت و بزرگ شدن جوامع بشری این نیاز احساس شد. اساس صادرات ارسال کالا از کشوری به کشور دیگر و همینطور دریافت کالاست. این روش در انتقال از شهری به شهر دیگر هم وجود داره، اما بیشتر صادرات رو امروز تبادل کالا بین کشورها و سرزمین‌ها تشکیل میده. البته این روش در گذشته کالاها تنها بین شهرها جابجا می‌شدن. از اونجا که در گذشته خطرهای راه و موانع طبیعی صادرات رو با خطر روبرو می‌کرد، شاهد مبادله کالاهایی بودیم که حجم کمتر و وزن پایینی داشتن. اجناسی مثل پارچه، طلا، ابریشم یا ادویه. اولین بازار مبادله کالا مربوط به 3000 سال قبل از میلاد مسیح در کشور چینه. در سال 1295 مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی از نظم و ترتیبی که در تجارت داخلی و خارجی چین دیده اظهار شگفتی کرده. پیش از میلاد مسیح سومری‌ها در منطقه خاورمیانه تجارت منظمی داشتند. این قوم با استفاده از کشتی و از سواحل خاورمیانه برای نقل و انتقال کالا اقدام می‌کردند. همچنین برای نظم بیشتر در تجارت قوانینی رو نگاشته بودند که شامل حسابداری، حمل و نقل و جلوگیری از خیانت در امانت می شد. کشتی ها نیز با توجه به نوع تجاری اونها شامل بارنامه می شدن تا جزئیات بار و مقصد و مبدأ مشخص بشه. برای نخستین بار در بابل بود که تجارت عمده و خرد انجام گرفت. یونانیان برای اولین بار تجارت داخلی و خارجی را جدا کردند و ارسال کالا با قرارداد و درخواست متقاضی از ابداعات یونانیان باستان محسوب میشه. تاریخ روم در زمینه تجارت بسیار قابل توجه. رومی ها بیشتر به سیاست و جنگ اهمیت میدادند و تجارت رو حقیر میشمردند. از اونجایی که دولت مردان این سرزمین قرض بسیاری به بازرگانان پیدا کردن، تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت. بعد از اون بنادر و انبارهای بزرگی در این زمینه احداث شد و به نوعی قرض سران مملکت از تجار موجب شد تا تجارت به سطح بالایی برسه و مورد توجه رومیان قرار بگیره. با ظهور فئودالیسم داد و ستد به نابودی کشیده شد. در این زمان کشاورزی بسیار پرطرفدار بود و فئودال‌ها نیز علاقه بسیاری به کشاورزی و زمینداری داشتند. به اعتقاد اونها تجارت تنها موجب تلف شدن وقت می شد، اما در کشاورزی با گذر زمان حاصل رنج نمایان می شه. تجارت در قرنهای 17 و 18 دوباره رونق گرفت و تجارت بین المللی جان تازه‌ای گرفت. مرکزهای تجاری قابل توجهی در کشورهای آلمان، هلند، انگلستان و فرانسه در قاره اروپا تشکیل شد. در قرن 19 بانکها، بورسها، حمل و نقل و دیگر عوامل تسهیلات تجاری پیشرفت بسیاری کردند. تجارت کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلند مدت توسعه یکی از اجزای اصلی بوده و هست. روزگارتون پربرکت. خدا نگهدار.
شادستی از این کنسر و سرار که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سحر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سبوری منشین غم بین که مه دیرین تابان و جلب گرامت گل من چندین منشین غم بین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندی منشین قندی شام مهنت به سرمه تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و سرامت پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن سدم پنهان نشوی گریان چون او خندان زدر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سرامت سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شهری منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سر زد غم دل هر زد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین رنگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی گل من چندین منش این غمگین شامی مهنت به سرامه سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفرامه گل من چندین منش این غمگین شامی